با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هفت صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز جمعه است، 22 جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 12 جنوری سال 2024 میلادی. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در افغانستان را پس از خروج نیروهای ایالات متحده به بررسی گرفت. در این نشست که دیروز برگزار شد، مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت طالبان بیش از هر زمان دیگر از پول مالی دهندگان آمریکا منفعت می‌برند. او همچنان طالبان را تروریست خطاب کرد و افزود که طالبان گروه‌های تروریستی و شمول شبکه القاعده را تمویل و تجهیز می‌کنند. در این نشست توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از سوی برخی از اعضای کنگره به خاطر کمک‌های مالی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفت. تا اکنون طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما ایالات متحده بارها گفته است که کمک های 10 میلیون دلاریش در اختیار طالبان قرار نمی گیرد، بلکه به عنوان امداد رسانی بشری به اداره های کمک رسانی سپرده می شود. شفاخانه ایمرجنسی می گوید که 13 زخمی از محل انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل به این شفاخانه منتقل شدند. بنیاد شفاخانه های ایمرجنسی در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز نوشت که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها هستند. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس با نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گزارش داد که در این انفجار 2 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته زدران انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار روز شنبه در یک موتر کاستر در دشت برچی کابل را که دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته بود. کابل دیروز شاهد 2 انفجار بود. مسئولیت انفجار را که در نزدیک مسجد ابو مسلم خراسانی در منطقه خیرخانه کابل رخ داد، گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه ادعا کرده که در انفجار 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند، اما طالبان در مورد چیزی نگفتند. فعالان حامی دموکراسی در سودان میگویند که ده غیر نظامی در نتیجه شلیک گلوله توپ در یک منطقه رهایشی در پایتخت خرطوم دیروز کشته شدند. کمیته مقاومت در جنوب سودان گفته که گلوله توپ به یک مارکت محلی برخورد کرده. این کمیته یکی از گروه هاییست که راهپیمایی های به طرفداری دموکراسی را تنظیم می کند و اکنون کمک ها را در جریان جنگ فراهم می سازد. جنگ در سودان میان عبدالفتاح البرهان فرمانده اردو و محمد همدان دوقلو معاون سابقش از نزدیک و 9 ماه به این سو ادامه داشته است. و یک انجمن صنعتی دیروز اعلام کرد که صادرات موترهای ساخت چین در سال 2023 بیش از 63.7% فروشات موتر در داخل آن کشور به دلیل مشوقهای پایان سال 4.2% افزایش یافته. انجمن صنعتی موترسازی چین گفته که این کشور با صادرات 4.1 میلیون اراده موتر به کشورهای دیگر ممکن است از ژاپن به عنوان صادرکننده شماره 1 موتر در جهان پیشی گیرد. ژاپن در 11 ماه سال 2023 میلادی 3.6 میلیون اراده موتر صادر کرده و انتظار می‌رود که آمار نهایی در این باره در 31 جنوری امسال اعلام شود. شرکت‌های موترسازی چین تلاش کردند که صادراتشان را افزایش دهند، زیرا رشد اقتصادی چین کاهش یافته و میزان خرید موتر در داخل آن کشور نیز کمتر شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت حالا 7:05 با وقت کابل شد. در ادامه این برنامه دیدبان حقوق بشر بار دیگر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به بدتر شدن است. دختران از بازداشت از سوی طالبان به اتهام بدحجابی نگرانی دارند.
یک بار مکتب ها رو بسته میکنن، یک بار پنتونو، یک بار کار، ولی هم میبانه رو گرفتن که دخترها به حجاب میبرایند.
شمار از مردم ادعا میکنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان سیستم قضایی افغانستان با مشکل جدی روبرو شده.
وکیل مدافع امروز در طرف نپرید.
حالا سوی ما وکیل مدافع را هم اجازه نمیدهد. همه چیز در کنترل خودشان است.
با سرد شدن هوا زندگی افراد دارای معلولیت در ولایت هرات دشوارتر شده است.
ز زمستون برای معلول زهر قاتله، زغال یا ایزوم چیزی باشه.
سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا برای آوردن ثبات در شرق میانه پایان یافت، اما نتیجه تو هنوز معلوم نیست. نگاه هم میکنیم به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش ها. دیدبان حقوق بشر باری دیگر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به بدتر شدن است. این نهاد در گزارش جهانی وضعیت حقوق بشر در سال 2023 که دیروز منتشر شد گفت که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور گسترده نقض کردند. در این حال سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه‌ای درباره بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب عمیقا ابراز نگرانی کرده، اما سخنگوی طالبان میگوید که این نگرانی یونما بیجا است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشری را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بار دیگر تیره و تار نشان داده است. این نهاد در بخشی از گزارش جهانیش درباره وضعیت حقوق بشری در سال 2023 گفت که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور گسترده نقض کردند. در بخشی از این گزارش که به روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران به آموزش دوره ثانوی و تحصیلات عالی دسترسی ندارند و زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد منع شدند. دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان در زمینه آزادی بیان و گشت و گذار با موانع زیاد روبروند. این نهاد همچنان گفته است که مقامهای طالبان رسانه‌های محلی و آزادی بیان را بیشتر سرکوب کرده و بازداشت خودسرانه ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی از جمله زنان معترض را افزایش دادند. در ادامه به کشتارهای فراقانونی اشاره شده و گفته شده است که نیروهای طالبان اعضای قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را بازداشت و کشتند. سازمان ملل متحد در ماه آگست سال 2023 در گزارش گفت که از آگست 2021 به این طرف دست کم 80 مورد قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، بیش از 144 مورد شکنجه و بدرفتاری و 14 مورد ناپدید شدن اجباری کارمندان و پرسنل امنیتی حکومت سابق توسط نیروهای طالبان وجود داشته است. طالبان قبلا ادعاها در این باره را رد کردند. در این حال شکرالله مشکور سابق کمیشنر و سخنگوی کمیسیون پیشین مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان می خواهد که به حقوق بشر احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. آقای مشکور در صحبت با رادیو آزادی و پیامدهای ادامه عدم رعایت حقوق بشری در افغانستان اشاره کرد.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشر دوستانه،
در حالی که طالبان هنوز به کمک های بین المللی متکی اند و کمک های بشر دوستانه نسبت به هر زمان دیگر اکنون برای مردم به بضاعت افغانستان ضروری است. عدم رعایت حقوق بشری توسط طالبان سبب می شود که نام های رهبران طالبان از لیست سیای ملل متحد حذف نشود و در صورت افزایش فشارها و تحریم ها بر این گروه از بین رفتن آنها تضمین می شود. و از سوی دیگر با دوام این وضعیت مردم افغانستان با بحران بزرگ بشری روبرو خواهند شد.
از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما درباره بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب در این کشور عمیقا ابراز نگرانی کرده است. یوناما در بیانیه به روز پنجشنبه گفت اسنادی را به دست آورده که نشان می‌دهد طالبان از آغاز ماه جنوری برخی از زنان و دختران را در کابل و دایکندی به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این نگرانی یوناما را به جا خوانده است. آقای مجاهد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که زنان افغان حجاب را مراعات میکنند و نیاز به اعمال فشار نیست و به گفته او کارمندان امر بالمعروف و نهی عن المنکر با کسی برخورد نکرده است. اما پیش از این شماری از مقامهای طالبان تایید کرده بودند که یک تعداد از زنان بدحجاب بازداشت شدند.
نگرانی دیدبان جهانی حقوق بشر و دفتر یوناما از بدتر شدن وضعیت در افغانستان. بر علاوه دیدبان حقوق بشر، یوناما در بیانیه درباره بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب عمیقاً ابراز نگرانی کرده. شمار از دختران در افغانستان هم از این تصمیم شدیداً نگران هستند. بشنویم پیام های دو تن از آنها را.
درباره حکومت طالبا چیزی گفتن نمیتونیم، چون اینا هر دفعه هر کار که دلشان بخواه انجام میتن. دیگه یک بار مکتبا رو بسته میکنن، یک بار پنتونو، یک بار کار، ولی هم میبانه رو گرفتن که دخترها به حجاب میبرایه. دیگه حتما یک استراتژی دارن، حتما یک پلان دارن و دقیق ما هست چیز کدام کارشان خبر نداریم. هر چیزی که بخواهن انجام میتن و این هم به نقص خودشون هست، هم به نقص مردم. و یک مردم را در نظر نمی گیرن، نیم قشر جامعه را در نظر نمی گیرن، روز به روز شرایط تنگ می کنن. در اصل اینا هدفشون این شاید باشه که زنها هرگز از خانه نبرایه و زنها را در خانه قید کنن.
اکثریت اقداماتی که این حکومت انجام میده بحث افرادگرایی هست، افرادگرایی هایی که قبلا اینا تحت او افرادگرایی ها آموزش دیدن، موضوعات که بر از اونا گفته شده و استخبارات و کسایی که بر از اونا چنین کارهایی بر از اونا میفهمانن که شما انجام بدین، آزادی هایی که بر مردم مخصوصا بر از اونا وجود داره اونا شما از اونا منع بکنین، از اونا محدود بکنین و با این کار روز به روز روحیه زنها روز بروز همون اندک چیزی که توانی که بر از اونا مونده از بین میره و این کار باعث شده تا اکثریت مردم روز بروز از وضعیت کشور بسیار اونا نگران بشن و میبینیم که اکثریت مردم به خاطر همین مشکلاتی که بر از اونا پیش آمده، چه مشکلات اقتصادی که از لحاظ کار و پیشه و حرفه بر دخترای از اونا، چه از لحاظ تحصیل بر از اونا پیش آمده و چه مشکلاتی که از لحاظ روحی و روانی در سطح خانواده ها به خاطر عدم تحصیل و به خاطر محدودیت در قسمت کار و مسائل دیگه ایجاد شده، اکثریت خانواده ها باعث شده تا روی به مهاجرت بیارن. کسایی هم که نتونستن بنابر شرایطی که بر از اونا وجود دارن نتونستن اونا روی به مهاجرت بیارن، از لحاظ بیماری های روانی و بیماری های جسمی بر از اونا ایجاد شده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شمار از باشنده های چند ولایت افغانستان ادعا می کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در کنار دیگر بخشا سیستم قضایی افغانستان نیز با مشکل جدی روبرو شده. آنها علت این مشکل را کنار زدن افراد مسلکی از محکمه ها و گماشتن طالبان عنوان می کنند. سخنگویان حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
یکی از باشندگان شهر کابل است که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش را در گزارش ذکر نکنیم. او می افزاید که برای یک موضوع خانوادگی به محکمه رفته بود، اما ادعا می کند با کسانی روبرو شده که حتی نمی توانستند برای کاغذ امضا کنند.
دکتر و ماستری سر براتل پیجی سر براتل بیا با تا وزیفه بکنند.
با سند دکترا و ماستری می آمدن و اینجا مقرر می شدن. مامای من سارنوال رتبه 3 بود، اما او را منفک کردن. او حالا لیلامی فروشی می کند. من خودم در محکمه دیدم که افراد بی سواد خود را مقرر کردند. آنها کجا درس قضا را خواندند؟ در کوها؟ من برایتان می گویم که در بخش قضا ملاهای هستند که امضا کردن نمی توانند. دیگر کارها را خوب بگذار.
این خانم همچنان ادعا می کند زنانی که به خاطر حل مسائل حقوقشان به محاکم مراجعه می کنند با آنها برخورد درست صورت نمی گیرد. نرگس یک باشنده میدان وردک هم ادعای مشابه دارد و می گوید که بالای یک زمین دعوا داشت، اما اصلا به سخنانش در محکمه گوش داده نشده است.
وکیل مدافعم اموگد طرف نپریدید.
حالا سوی ما وکیل مدافع را هم اجازه نمی دهد. همه چیز در کنترل خودشان است. به این دلیل صدای زنها شنیده نمی شود. من بیشتر زنان را میشناسم که مشکل دارند اما به محکمه نمی روند به خاطر که با آنها برخورد بد صورت گرفته است. من که قضیه خود را پیش کردم اصلا آن را راجع نکرد که طی مراحل شود.
اما این تنها زنان نیستند که شکایت دارند، بلکه شماری از مردان نیز بر سیستم قضایی فعلی افغانستان انتقاد کرده، مدعی‌اند که حکومت طالبان به جای محاکم قانونی جزاهای صحرایی را بهتر می‌دانند و به گفته آنها مجرم را بدون محکمه و شاهد در محلات عام جزا می‌دهند. یک باشنده ولایت ننگرهار به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
قاضی، سارنوال، محکمه یا بالاخره مراجع عدلی و قضایی را درش هیچ عقیده ندارند. همیشه اینا علاقمند به این هستند که گویا اشخاص و افرادی که مرتکب بعض جرایم میشن اونا را محکمه صحرایی بکنن. مثلا مرد با یک خانم اگر ببینن بدون از اینکه از او پرسان بکنن یا چیزی را بفهمن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، رویشان سیاه میکنن و بالاخره به یک نوه مثلا به خاطر دوزی کردن کدام چیزه هیچ در محکمه مراجعه نمیکنن، خودشان تصمیم میگیرن و جزا را برشان میدن.
سبحان مصباح، معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفت که انجمن آنها در زمان جمهوریت مخلوع افغانستان با تعداد 5000 عضو داشت که خود قاضی القضات هم شامل آن می شد، اما می افزاید که حالا همه آنها از وظایفشان برکنار شدند و به گفته وی به جای آنها افراد غیر مسلکی مقرر شدند.
تجربه و متخصص قاضیانی طول منفک کرد.
همه قاضی های با تجربه و متخصص را منفک کردن، بجای آنها ملاها را آوردن، قوانین مطابق با استاندارد بین المللی ما را در حالت تعلیق قرار دادن، در مقابل قوانین مطابق به ذهن و فکر و شرعیشان را به میان آوردن، نهادهایی که عدالت را تأمین می کردن مثل قضا، لوی سرندولی، انجمن وکلای مدافع و وزارت عدلیه به همه اینها ضربه زدن. انجمن وکلای مدافع را به وزارت عدلیه مدغم کردن، لوی سرندولی را از بین بردن، وظیفه یک سرندوال را پلیس انجام می دهد. در تمام تشکیلات تغییرات منفی آوردن.
خواستیم در مورد این انتقادها و ادعاها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. قابل ذکر است که نماینده اتحادیه اروپا در ملل متحد در ماه اقرب سال جاری در یک نشست این اتحادیه در مورد حذف سیستم قضایی و تخطی از حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک بخش از اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا که از سوی یک نماینده این اتحادیه به خوانش گرفته شد، گفته شده بود که در نظام حقوقی افغانستان تمام ضمانت‌ها از بین برده شده و کشور با فرمان‌ها پیش برده می‌شود، در حالی که قاضی‌ها، سارنوالان و وکیلان از نظام حقوقی کنار زده شده‌اند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:18 دقیقه وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یکی از مسائل جهانی این که سفر یک هفته ای وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه به پایان رسیدن. تونی بلینکن در این سفرش در مورد برنامه‌ریزی برای بازسازی و اداره غزه پس از جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس با رهبران چندین کشور گفتگو کرده. از این جنگ حدود 100 روز می‌گذرد. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سفر فوری اخیر به شرق میانه را دیروز به پایان رساند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی مدعی‌اند که در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر موفقیت اندک در زمینه حمایت گسترده منطقه‌ای برای برنامه ریزی به بازسازی و اداره غزه پس از پایان جنگ اسرائیل با گروه تندرو حماس به دست آمده است. بلینکن در این سفر رضایت شماری از کشورهای عربی و اسلامی را که قبلا تمایل به این طرح نداشتند به دست آورده است. وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر یک هفته‌ای با رهبران ترکیه، اردن، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و اداره فلسطین دیدار کرد. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در ماه اکتبر سال گذشته، این چهارمین سفر بلینکن به منطقه بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این کشورها به شمول یونان که بلینکن از آنجا نیز دیدن کرد، متعهد شدند که در برنامه ریزی برای بازسازی و اداره غزه شرکت کنند. اما مشارکت این کشورها در آن هنوز مشخص نشده است. جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در غزه امروز جمعه وارد 97مین روز شد. در همین حال اردوی اسرائیل دست داشتنش در حمله روز چهارشنبه در منطقه مرکزی نوار غزه را رد کرده است. بر اساس گزارش‌ها در این حمله به یک امبولانس 4 کارمند صحی و 2 تن دیگر کشته شدند. اداره هلال احمر فلسطین نیز از کشته شدن 6 تن در این رویداد خبر داده است. رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته است که این حمله پذیرفتنی نیست و این کشتار را شدیداً محکوم کرده. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس به روز پنجشنبه اعلام کرد که در این جنگ تا حال بیش از 23400 فلسطینی کشته و اضافه از 59000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید یا رد نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و حالا هم جعفر احمدی برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست به نگرانی سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان توجه کرده است. مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این زنان را بر رعایت نکردن حجاب متهم کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به روز پنجشنبه در بیانیه گفت اسناد را به دست آورده است که نشان می‌دهد افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از آغاز ماه جاری میلادی تعدادی از زنان و دختران را زیر نام بدحجابی در ولایت‌های کابل و دایکندی دستگیر کردند. روزنامه به نقل از روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان نوشته است اقدامات اجباری شامل خشونت فیزیکی به ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیر آمیز و خطرناک است. در ادامه از قول خانم اوتنبایوا آمده که این گونه دستگیری ها بدنامی بزرگ را به همراه دارد. زنان افغان را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد و اعتماد عمومی را از بین می برد. پس از انتشار بیانیه یونما، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس تویتر سابق نگرانی این اداره را بی اساس خواند. او افزوده است که زنان افغان حجاب را رعایت می کنند. بنوشته مجاهد نیاز به خشونت نیست و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با هیچ کس خشونت نکرده. اما پیش از این مجاهد و برخی دیگر از مقامات حکومت طالبان تایید کردند که چند زن و دختر برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. زلزله روز پنجشنبه در افغانستان توجه روزنامه خلیج تایمز چاپ امارات متحده عربی را به خود جلب کرده. روزنامه نوشته که تکان این زلزله افزون بر افغانستان در پاکستان و هند نیز احساس شده است. تلفات احتمالی این زلزله گزارش در دست نیست. و سازمان بین المللی پاملرن یا کر مطلبی را در مورد وضعیت مناطق زلزله زده ماه اکتبر در هرات زیر این عنوان نوشته: زمستان به افغانستان رسیده و هرات بیشتر از هر جای دیگر آسیب دیده. در مطلب بعد داستان فاطمه زن متاثر شده از زلزله در هرات پرداخته شده. در ادامه آمده که فاطمه یکی از 275 هزار نفر است که پس از زلزله های اکتبر سرپناه ندارند و با زمستان سرد و تاریک روبرو هستند. به نوشته پاملرن در زلزله های هرات نزدیک 15 صد تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند و اضافه 30 هزار خانه ویران شد. در ادامه از فاطمه نقل قول شده که خیمه ایشان سرد است و کودکان بیمار شدند. هرچند حکومت طالبان اداره های امدادرسانی سازمان ملل و دیگر اداره های بشری از کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله گزارش میدن، بسیاری از ساکنان مناطق زلزله زده اکتبر در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که شمار زیادی از خانواده های محلی هنوز سرپناه ندارند و در زمستان سرد با شرایط سخت روبرو هستند.
و با سرد شدن هوا زندگی افراد دارای معلولیت در ولایت هرات در غرب افغانستان دشوارتر شده. بسیاری از این افراد باید ناچیز بار سنگین مخارج خانواده هایشان را به دوش میکشند. شماره هم ادعا میکنند که ریاست شهدا و معلولین حکومت طالبان در ولایت هرات کمک های نهادهای خیریه به افراد دارای معلولیت را به اعضای وابسته به خودشان میدهند. بیشتر در گزارشی که شاهپور صابر تهیه کرده.
زمستون برای معلول زهر قاتله.
بشیر احمد در یک ویلچر یا چوکی مخصوص برای افراد دارای معلولیت نشسته است و در چوک مستوفیت شهر هرات کارت موبایل می فروشد. این مرد 40 ساله حدود 10 سال پیش در یک انفجار در ولسوالی شیندند هرات به شدت زخمی شد و یک پایش را از دست داد. در آن سالها طالبان در برابر نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری مخلوعی افغانستان می جنگیدند و اغلب مسئولیت انفجارها در مناطق مختلف افغانستان را به عهده می گرفتند. جنگ از عوامل اصلی معلولیت در افغانستان است. بشیر احمد نان آور خانواده 8 نفر است. بزرگترین فرزند او یک دختر 12 ساله و کوچکترین فرزندش یک پسر 2 ساله است. این خانواده در یک خانه گیلی در ساحه آب برده در جنوب شهر هرات زندگی می کنند. بشیر احمد روزانه کمتر از 100 افغانی درآمد دارد و حال در زمستان سرد به علت نبود مواد سوختی و غذای مناسب زندگی او و اعضای خانوادهش دشوارتر شده. بشیر احمد درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
اگه با کمبود سعی کنی لولو آن فرزم از حال زغال یا ایزوم چیزی باشه یا روغن برنجی باشه که در قلبم خونه گرم باشه یا گرم کن رخت کرتی چیزی با بچا کلای چیزی باشه دکه انمینو کمبوتی هم همی کمبوتی برارمه.
به علت فقر و نبود پول خانواده بشیر احمد در شبانه روز 1 تا 2 عدد غذا بیشتر خورده نمیتوانند. بسیاری از شبها که نان برای خوردن نیست بشیر احمد به سوی اقارب خود دست دراز میکند.
بامی مشکلات سختی تیر میکنن که فقط یومه به یومه یک وعده است یک وعده نیه برار خوب اگر رو در خونه برار یک دوتا نونی ستا نونی بستندم پیاله چای جوش دادم.
در دورنج بسیاری از افراد دارای معلولیت در ولایت هرات شبیه بشیر احمد است. شمار دقیق افراد دارای معلولیت در ولایت هرات مشخص نیست. یک نهاد مربوط به ملل متحد چند ماه قبل گفته بود شمار معلولان در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر میرسد. در شهر هرات روزانه صدها تن از این معلولان روی جاده دیده میشوند. آنان یا گدایی می کنند و یا هم با انجام کارهای ساده مانند فروش کارت موبایل و دستمال کاغذی زندگیشان را سپری می کنند. عزت‌الله 35 ساله در شهر هرات دستمال کاغذی می فروشد. او در سن 2 سالگی به علت مبتلا شدن به بیماری ویروسی پولیو یک پایش فلج شده است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
سرکار با گدایی نظر من سرمایه اصلا می فروشیم. به 20 میخرم به 3 میدم دفع کنه فایده منه. روزانه 500 روپیه فایده وایداد بیشتر نیه. کاش میخرم پول نیه. لباس میخرم پول نیه.
علی احمد در صفوف اردوی ملی جمهوری مخلوع وظیفه داشت. این مرد 28 ساله حدود 4 سال پیش در جنگ با طالبان در ولایت فرای یک پایش را از دست داده است. تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 2.5 سال گذشته علی احمد از حکومت معاش زیر نام اکرامیه دریافت میکرد، اما او میگوید که طالبان هر نوع کمک بروی او را قطع کردند. مقام‌های محلی طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند، اما چند قبل مفتی فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک نوار ویدئویی در صفحه اکس این وزارت گفت که 180 هزار فرد دارای معلولیت را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. او در این ویدیو ادعا کرده که حدود 10.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک ها در مناطق مختلف توزیع شده است. اما علی احمد در شهر هرات مدعی است که طالبان به جای کمک به معلولان مستحق ماهانه به افراد خود پول توزیع می کنند.
تا حال هیچ کمک از اون نشد. دوسته کمک ها از بنیاد الکوزه اینا هم بیاموند به شهد آمالین، از یک بنیاد دگه آمد به شهد آمالین اینا برای ما ندادند. گفت در صورت که کسی نهادهای کمک کننده گفتند ما میدیم برای معلولین، اینا ندادند. اول به مجاهدین خود خود دادند، گفتند مجاهدین خود مستحق‌تره. خلاصه از روز که اینا بودند هیچ کمک برای معلولین نظامی از طرف از اینا داده نشده.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هست. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری نشر خواهد شد. اما حالا که هفت و نیم به وقت افغانستان شد و آغاز نیمه دوم است، سرخط خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در افغانستان را پس از خروج نیروهای ایالات متحده به بررسی گرفت. در این نشست که دیروز برگزار شد، مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت طالبان بیش از هر زمان دیگر از پول مالیدهندگان آمریکا منفعت می‌برند. او همچنان طالبان را تروریست خطاب کرد و افزود که طالبان گروه‌های تروریستی و شمول شبکه القاعده را تمویل و تجهیز می‌کنند. شفاخانه ایمرجنسی میگوید که 13 زخمی از محل انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل به این شفاخانه منتقل شدند. بنیاد شفاخانه های ایمرجنسی در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها هستند. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس با نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گزارش داد که در این انفجار 2 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته زدران انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. فعالان حامی دموکراسی در سودان میگویند که ده غیر نظامی در نتیجه شلیک گلوله توپ در یک منطقه رهایشی در پایتخت خرطوم دیروز کشته شدند. کمیته مقاومت در جنوب سودان گفته که گلوله توپ به یک مارکت محلی برخورد کرده. و یک انجمن صنعتی دیروز اعلام کرد که صادرات موترهای ساخت چین در سال 2023 بیش از 63.7% و فروشات موتر در داخل آن کشور به دلیل مشوق‌های پایان سال 4.2% افزایش یافته.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود. در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم؟
بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکل گیری شرکت ها، انحلال شرکت ها، خرید و فروش جایدادها و ملکیت ها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی می کنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که با ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی رو به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که ای همه فرصت را مهیا می سازه به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از ای که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت بجا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، همزه البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از ای که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه. از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا، و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا عبا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده. مثلا تجارت مشروبات الکلی و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شده. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است. این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد مواردی تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبع، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک‌های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت‌های تجارتی خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب، این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید عمود تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اونمو را تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را به کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه خود. یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امین محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالیه خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه. ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و مواردی چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیت‌های خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه و در ضمن دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کار بار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارت قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر ازی که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه و ضررها بر مبنای از او پیش میره، به می خاطر برای ازی که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور ازی که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندان و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است. و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه، بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از ای که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، به می خاطر باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به این که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشد. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه یا هم خدمات باشه یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه و یا هم ضرر برای دیگر را باشه، که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در اون صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تامین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.